با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم پتروس، ادامه فصل دو. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در آیات 7 و 8 در این فصل خدا در ارتباط با رنج و سختی فراوانی صحبت می کند که لوط در زمان اقامتش در شهر سدوم کشید. قبل از اینکه خدا او را از آن شهر گناه آلود نجات داده و آنجا را همراه با شهر اموره به علت گناهان جنسی و همجنسگرایی آشکار مردم نابود سازد. یکی از درس‌هایی که در این آیات می باشد این حقیقت است که خدا در زمان اجرای حکم مجازات خود ایمانداران وفادارش را تنها نگذاشته و ایشان را نجات می دهد. اکنون به ادامه بررسی این فصل توجه بفرمایید. در دوم پتروس فصل دو آیه 6 به ما گفته شد که تمام این آیات کلام خدا به عنوان نمونه‌ای برای ما بیان شدند. نمونه‌ای در ارتباط با چه چیز؟ من فکر می‌کنم که من و شما وقتی به بهشت آسمانی وارد شویم در مورد دو موضوع بسیار شگفت‌زده خواهیم شد. شگفتی اول این است که بعضی از افرادی را که مطمئن بودیم این اشخاص حتما در بهشت خواهند بود را در آنجا نخواهیم دید. آنان واقعا ایماندارانی خالص و با اصالت نبودند، با اینکه ما در مورد آنها چنین تصور می کردیم. شگفتی دوم که بزرگتر است، بعضی اشخاص را در بهشت خواهیم دید که هرگز حتی حدس هم نمی زدیم که فرزندان دوباره متولد شده خدا باشند. آنها اینجا در دنیا شهادت خوبی در ارتباط با زندگیشان به عنوان ایمانداران نداشتند. لوط نمونه و مثالی در این مورد است. فکر نمی کنم که این مرد اصلا هیچ نوع شهادتی برای خدا در زندگیش داشت. وقتی فرشتگان آمدند و گفتند که شهر سدوم و اموره نابود خواهد شد، لوط به نزد شوهران دخترانش رفت و به آنان گفت: از طرف خدا پیامی دارم. او می‌خواهد این شهر را نابود و مجازات کند. اینجا را ترک کنید. درباره عکس العمل آنها چنین نوشته شده است: اما آنان لوط را مورد تمسخر و استهزاء قرار دادند. حدس می‌زنم که آنان به او گفتند: پیر مرد خرفت، حرفت را باور نداریم. آنطوری که اینجا با ما زندگی می کردی نشان نمی داد که به خدا ایمان و اعتماد داشته باشی. اگر من فقط داستان ثبت شده در کتاب مقدس را خوانده بودم، به این نتیجه می رسیدم که لوط نتوانست به بهشت برود و انسانی نجات یافته نبود. اما پتروس می گوید خدا او را نجات داد، و این سخن فقط درباره لوط نیست، چون دو دختر و همسرش نیز با او بیرون آمدند، با اینکه همسرش مدت طولانی به پیش نرفت و به عقب نگاه کرده و نابود شد. لوط عادل و نجات یافته محسوب شد، چون از دید خدا عادل شمرده شده بود. در دوم پتروس فصل دو آیه 7 الی 8 گفته شده است: اما در همان زمان خدا لوط را از سدوم نجات داد، زیرا او مرد درستکاری بود و از رفتار و سخنان قبیح و هرزه و گناه آلودی که هر روز از ساکنان شهر می دید و می شنید رنج می برد و به تنگ می آمد. او مانند آنان زندگی نکرده بود، از راه و روشای آنان پیروی نمی کرد و از آن شیوه زندگی متنفر بود. لوط مرد عادل و نیک بود، یعنی اینکه در حضور خدا عادل شمرده می شد، چون مانند ابراهیم به خدا اعتماد کرد، هرچند که زندگی او مانند زندگی ابراهیم شهادتی برای دنیا نبود. نام لوط در صفحات کتاب مقدس به عنوان ایمانداری به خدا ثبت شده که به خاطر ایمانش عادل و نیک شمرده شد، اما روش زندگیش هرچه که به آن ایمان داشت را تکذیب می کرد و او هرگز یک لحظه صلح و آرامش اینجا در این دنیا را نداشت. او مرد درستکاری بود که رفتار و سخنان قبیح و هرزه و گناه آلود ساکنان شهر را می دید و می شنید. فقط به تمام آن سخنان زشت و کثیفی فکر کنید که این مرد مجبور بود هر روز بشنود. با صراحت بگویم من باور ندارم که یک فرزند خدا بتواند به شنیدن چنین گفتگوهایی پست و شرم‌آوری ادامه دهد و آنها را تحمل کند. سخنان زشت و کثیف به سمت اعمال آلوده و پست هدایت خواهد کرد. خدا به این مرد گفت: لوط، باید از این شهر خارج شوی. نمی توانم آنجا را تا زمانی که در آن هستی نابود سازم. توجه کنید که در این میان مرد دیگری نیز بود به نام ابراهیم که لوط را مورد انتقاد قرار نمی داد، بلکه برای او دعا می کرد. این درس خوبی برای بسیاری از ما است. یکی از دوستان من که واعظ خوبی است، اغلب همه چیز و هر فرد را مورد انتقاد قرار می دهد. روزی که نزد من از یک معلم برجسته و خوب کتاب مقدس که من خدمت او را شخصا می شناسم انتقاد می کرد، در حالی که مستقیم به چشم دوستم نگاه می کرد، به او گفت: آیا تا کنون هرگز برای آن معلم کلام خدا دعا کرده ای؟ رنگ چهره دوستم عوض شد و گفت که چنین نکرده است. به او گفتم: چرا به جای انتقاد کردن از او برایش دعا نمی کنی؟ اگر فکر می کنی که او در اشتباه است، برای او دعا کن. ابراهیم برای شهر صدوم دعا می کرد. او می خواست که جان برادرزادهش لوط حفظ شود. ابراهیم از خدا خواست که از مجازات شهر بگذرد اگر 50 نفر افراد درستکار در آن شهر یافت شوند. در آخر با بودن 10 نفر نیز راضی شد، ولی بعد به دعا کردن ادامه نداد چون ترسید که شاید لوط نیز واقعا فرزند خدا و ایماندار نباشد. اما لوط یک فرزند خدا بود و خدا او را از شهر بیرون آورد. خدا گفته بود: نمی توانم شهر را نابود کنم تا زمانی که تو در آن هستی. همسر لوط نیز آنجا را با او ترک کرد، اما او به عقب نگاه کرد و تبدیل به ستونی از نمک شد. شاید این اتفاق عجیب به نظر برسد. چرا او بایستی فقط به خاطر نگاه کردن به عقب تبدیل به یک ستون نمک شود؟ دوست من، معنی برگشتن و به عقب نگاه کردن همین است. چرا او به عقب نگاه کرد؟ آشکار است با اینکه او از شهر صدوم قدم به بیرون گذاشت، ولی قلبش را در آنجا باقی گذاشته بود. در تمام کارها و سرگرمی‌های آن شهر سهیم بود. او به فرهنگ و شیوه زندگی آن شهر تعلق داشت. او عضو آن کلوب‌ها و انجمن‌های آن شهر بود. شاید یکی از آن کلوب‌ها در بعد از ظهر همان روز مراسمی را برگزار می‌کرد که او واقعاً می‌خواست در آن شرکت کند. فکر می‌کنم او نزد لوط التماس کرده و می‌گفت: چرا باید به این سرعت شهر را ترک کنیم؟ یکی دیگر از دلایلی که او برگشت و به عقب نگاه کرد این بود که او باور و ایمان نداشت که خدا آن شهر را نابود می‌ساخت. اما خدا آنجا را نابود ساخت و همسر نوح را نیز به ستونی از نمک تبدیل نمود. بزرگترین درس در این آیات برای ما این حقیقت است که نجات لوط از شهر صدوم توسط خدا برداشته شدن کلیسا را به تصویر می کشد. اجازه دهید بگویم که برداشته شدن کلیسا از روی زمین قبل از ایام مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد. یعنی قبل از اینکه داوری خدا بر زمین بیاید. چون خدا نخواهد گذاشت هیچ یکی از ایماندارانش در آن ایام سخت و دشوار رنج و درد بکشند. حتی ضعیف‌ترین ایمانداران مانند لوط از این دنیا خارج خواهند شد. لوط توانست خارج شود و اگر شما نیز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده اید، می توانید مطمئن باشید که شما نیز از این دنیا بیرون برده خواهید شد. این یک نمونه و مثالی عالی از این واقعیت است که کلیسا از میان ایام مصیبت عظیم عبور نخواهد کرد و در آن ایام روی زمین نخواهد بود. ایمانداران مسیحی توسط ایمان به عیسی مسیح عادل و نیک شمرده شده اند، همانطوری که لوط نیز نجات یافت و عادل شمرده شد. در دوم پتروس فصل 2 آیه 9 می‌خوانیم: به همین ترتیب خدا می‌تواند من و شما را نیز از وسوسه‌های اطرافمان رهایی بخشد و به مجازات مردم خدا نشناس ادامه دهد تا سرانجام روز داوری فرا برسد. مایلم به کسانی که این اعتقاد را دارند که کلیسا از میان ایام مصیبت عظیم عبور خواهد کرد بگویم که خدا می‌داند چگونه متعلقان به خیش را نجات دهد. شما ممکن است ندانید چگونه، ولی خدا می‌داند چگونه این کار را انجام دهد و او همچنین می‌داند چگونه به مجازات مردم خدا نشناس ادامه دهد تا سرانجام روز داوری فرا برسد. خدا تفاوت میان خداشناسان و خدا نشناسان، انسانان با خدا و بی خدا را می‌داند. من نمی‌دانم. خداست که قادر است به درون قلب انسان نگاه کند. من نمی‌توانم. امروز دانه‌های گندم و علف‌های هرز در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و او گفت آنها را به حال خودشان بگذارید. اجازه دهید هر دو با هم رشد کنند. من امروز در مورد علف‌های هرز پریشان و نگران نیستم، با اینکه باید اعتراف کنم آرزو داشتم تعداد زیادی از آنها وجود نداشتند. اما گندم‌ها و علف‌های هرز با هم رشد می‌کنند. کلام خدا در این روز باشکوهی که در آن به سر می‌بریم اعلام و پخش می‌شود. یکی از همین روزها خدا جدا نمودن را انجام می‌دهد، زمانی که او متعلقان خود را از این دنیا بردارد و وقتی گمشدگان، مخالفان و دشمنان او برای داوری به حضور تخت بزرگ سفید آورده شوند. دوم پتروس فصل 2 آیه 10 میگوید مجازات خدا خصوصاً بر کسانی سخت خواهد بود که به دنبال خواسته های ناپاک و جسمانی خود میروند و تابع هیچ قدرتی نیستند. اینان چنان گستاخ هستند که حتی موجودات آسمانی را نیز به باد مسخره می گیرند. مجازات خدا خصوصاً بر کسانی سخت خواهد بود که به دنبال خواسته های ناپاک و جسمانی خود می روند. پتروس در اینجا به شدت در این مورد سخن گفته است. در واقع به معنای بی‌عفتی و آلودگی است. یعنی ناپاکی تا حد بی‌حرمتی که انسان را به سطحی پایین‌تر از حیوانات تنزل می‌دهد. افرادی هستند که از آنچه پست و شرم‌آور، آلوده و پلید، فاسد و شریرانه است، لذت می‌برند. آنها از انجام چنین اعمال کثیفی خوشحال می‌شوند و تابع هیچ قدرتی نیستند. بسیاری از مفسرین بر این عقیده هستند که این موضوع به دولت‌ها و حکومت‌ها بر روی این زمین اشاره می‌کند. نظر من این است با توجه به اینکه این کلمه چندین مرتبه در کلام خدا مورد استفاده قرار گرفته، واقعاً به معنای قدرت مسلط می‌باشد. همین کلمه در نامه یهودا آیه 8 نیز به کار رفته و به معنای قدرت حاکم می‌باشد و همچنین در افسوسیان فصل 1 به مفهوم خداوندی است. در نامه افسوسیان در ارتباط با قدرت‌ها و نیروهای روحانی است. به عبارت دیگر هر چیز روحانی که خدا در سطحی بالاتر از ما قرار داده است. آنها فرشتگان و روش‌های خدا برای اداره جهان را حقیر شمرده و از آن نفرت دارند. آنان همان کسانی هستند که می‌خواهند هر چه که زیر آسمان است را لعنت کنند. آنها از هیچ چیز خوششان نمی‌آید و هیچگاه راضی و خوشنود نیستند. این اشخاص نه فقط این گونه هستند، بلکه گستاخ نیز می‌باشند. یعنی جسور و بی‌پروا بوده و برای آنان کفرگویی و ارتداد هیچ معنایی ندارد. انجام چنین کارها و سخن گفتن به این نوع زبان سبب می شود که خدا را بزرگتر و با ارزشتر از دیگران احساس کنند. آنها سرسخت و لجباز هستند، یعنی فقط آنچه خود می خواهند را انجام می دهند. ترسی ندارند که هرچه محترم و مربوط به خدا است را مورد تمسخر و تحقیر قرار دهند. آنها درباره آنچه مقدس و پاک است با شرارت و زشتی سخن میگویند. آیا جالب توجه نیست که انسان‌ها نام خدا را به بیهودگی بر زبان می‌آورند؟ آنها اسم شهر یا نام رئیس خود و حتی نام کسانی را که از آنها نفرت دارند را بیهوده و پوچ بر زبان نمی‌آورند. اما با بی‌شرمی نام خدا را مورد تحقیر و اهانت قرار می‌دهند. آنان ترسی ندارند که درباره امور خدایی، مقام‌های باشکوه و نظم و ترتیبی که خدا در این جهان پایه‌گذاری و معین کرده است، با بی‌شرمی و اهانت آمیز سخن بگویند. در دوم پتروس فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: در حالی که فرشتگان آسمانی که در حضور خدا هستند و صاحب قدرت و قوتی بسیار برتر از این معلم نماها می‌باشند، هرگز به این موجودات توهین نمی‌کنند. معلمین دروغین بسیار مغرور هستند و خود را برتر از همه می‌دانند. آنان کارهایی انجام می‌دهند که حتی فرشتگان نیز جرأت انجام آن کارها را ندارند. در کتاب کوچک یهودا مشاهده می‌کنیم که یهودا مثالی خاص در این مورد را مطرح می‌کند، وقتی که میکائیل رئیس فرشتگان با شیطان بر سر جسد موسی بحث و ستیز می‌کرد. می‌بینید که شیطان نمی‌خواست که موسی بعداً در زمان تغییر چهره عیسی مسیح در سرزمین موعود ظاهر شود و در نتیجه بحث و جدالی در گرفت. خدا بدن موسی را دفن نمود و در کتاب یهودا به ما گفته شده که میکائیل به خود اجازه نداد به شیطان تهمت بزند و اهانت کند، بلکه فقط گفت خدا تو را توبیخ فرماید. این روحیه ای است که ما امروز باید نشان دهیم، یعنی یک روحیه فروتن به این معنا که همه چیز را به خدا واگذار کنیم. غرور و خود بزرگ بینی بر روی شیوه بیان ما اثر می گذارد. وقتی می شنوم که شخصی و گاهی اوقات حتی مسیحیان با شیوه اهانت آمیز شیطان را مسخره کرده و نامهای زشت به اون نسبت می دهند، مجبورم بگویم که میکائیل رئیس فرشتگان این کار را نمی کرد و اگر میکائیل با آن مقام با شکویی که دارد چنین نکرده است، یک انسان ناچیز اینجا روی زمین بایستی بسیار مراقب باشد که چگونه رفتار می کند و چه می گوید. در دوم پتروس فصل 2 آیه 12 می خوانیم: این معلمین دروغین و فریبکار مانند حیوانات وحشی که برای شکار و کشته شدن آفریده شده اند، فقط بر احساس غریزه خود عمل می کنند و هر کاری را که غریزهشان حکم می کند انجام می دهند. اینان هرچرا که نمی فهمند مسخره می کنند، غافل از این که روزی مانند همان حیوانات نابود خواهند شد. این معلمین دروغین مانند حیوانات وحشی هستند. این مرتدین و منحرفین مانند حیوانات وحشی می باشند. ما امروز اغلب می شنویم که انسان از حیوانات می آید. اما عهد عتیق و عهد جدید هر دو به طور واضح آشکار ساختند که انسان قادر است حتی در سطحی پایین تر از حیوانات نیز زندگی کند. او از حیوانات نمی آید، بلکه به سطح آنان پایین رفته و مانند حیوانات زندگی می کند. پتروس بعداً در این رابطه در همین فصل مثالی را خواهد زد. این معلمان دروغین مانند حیواناتی در طبیعت هستند که برای شکار و کشته شدن آفریده شدند. آنان به این جایگاه پست تنزل کرده و به جایی رسیدند که ناامید شده و هیچ کمکی برای ایشان وجود ندارد. هرچه نمیفهمند مسخره میکنند. درباره آنچه درک نمیکنند با شرارت سخن میگویند. آنچه پتروس در اینجا درباره معلمان دروغین میگوید، همچنین میتواند درباره بسیاری از افراد دیگر گفته شود. از زمانی که مسیحی هستم گاهی شگفت زده شدم که چقدر افراد غیر مسیحی بسیار باهوش و متفکر وجود دارند که هنوز نمی توانند کلام خدا را بفهمند. بسیاری از اشخاص با استعداد و خردمند در تاریخ بودند که هیچ درک و شناختی از کلام خدا نداشتند. یکی از نمایندگان مجلس در یک کشور اروپایی تا قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورد، دارای یک زندگی آلوده به هرزگی و شرابخوری بود. پس از ایمان آوردن میخواست یکی از دوستانش را که سیاستمداری برجسته و روشنفکر بود با عیسی مسیح آشنا سازد. پس او را به شنیدن موعظه یک واعظ معروف دعوت کرد. وقتی موعظه بسیار خوب آن واعظ به پایان رسید، با علاقه نظر دوستش را درباره آن موعظه پرسید. دوستش به سادگی پاسخی را داد که واقعیتی را آشکار می کند. آن سیاستمدار برجسته به متفکر گفت: این شخص یک سخنان بسیار عالی است، اما درباره چه چیز صحبت می کرد؟ بسیار جالب است که یکی از بزرگترین سیاستمداران وقتی پیام انجیل را شنید گفت: من نمی دانم که این پیام درباره چه چیز می باشد. همچنین به تازگی گزارش جالب توجهی را خواندم که یکی از فرقه های بزرگ مسیحی تهیه کرده بود که سالهاست در کلیساهایشان در مورد نجات یافتن و عادل شمرده شدن توسط ایمان به عیسی مسیح موعظه می کنند. در این گزارش آمده بود که آنها در طی یک آمارگیری از اعضای کلیساهایشان متوجه شدند که هنوز 40% از آنان ایمان دارند که از طریق اعمالشان نجات پیدا می کنند و درک درستی درباره نجات توسط ایمان به عیسی مسیح نداشتند. چقدر غم‌انگیز است وقتی مشاهده می کنیم که مردم انجیل نجات بخش عیسی مسیح را نمی فهمند. افرادی هستند که برای سالیان زیادی پیام انجیل را شنیدند ولی هنوز آن را به درستی نمی فهمند. ایشان فقط بر اساس غریزه خود عمل می کنند و هر کاری را که غریزه ایشان حکم می کند انجام می دهند. قبلاً پتروس درباره این واقعیت صحبت کرد که فرزند خدا از فساد این دنیا گریخته است، اما این افراد از فساد و تباهی دنیا فرار نکردند. بعضی از آنان شاید به ظاهر از طریق انجام اعمال مذهبی از آلودگی دنیا پرهیز می کنند و خود را اشخاصی برتر از دیگران می دانند. به عبارت دیگر آنان گناهکارانی گم شده و تباه شده هستند که با تکبر می گویند: من هرگز اعمالی را که این افراد پست و بیدین به آن آلوده شده اند انجام نمی دهم. و شاید واقعا هم انجام نمی دهند و از آلودگی دنیا دوری و پرهیز می کنند. ولی این افراد در درون قلبشان فاسد و تباه شدند. به ظاهر و از نظر بیرونی مذهبی هستند و انواع مراسم و تشریفات را رعایت می کنند و اعمال مذهبی خاصی را انجام می دهند، اما قلبشان در یک رابطه درست با خدا نیست. چنین فردی قلبی فاسد و تباه شده دارد و اهمیتی نیز به این موضوع نمی دهد، چون خود را انسانی خوب و نیکوکار می داند. در دنیای امروزی افراد زیادی را با این خصوصیت می توان یافت که هیچ رابطه‌ای با خدای زنده و حقیقی ندارند، او را نمی شناسند و با او زندگی نمی کنند. آنان فقط به مذهب یا مکتب و مراسم تکراری باور دارند و در واقع به نوعی بت پرستی سرگرم هستند، با اینکه حتی ممکن است خود را بسیار معتقد و مؤمن به مذهب خیش بدانند. ایشان افرادی مغرور و خودخواه هستند، با اینکه ممکن است با ظاهری فروتن و متواضع خود را با ایمان نشان دهند. چنین افرادی را می توان در میان تمام مذاهب امروزی دنیا یافت. انسان فقط از طریق شناخت عیسی مسیح که در کتاب مقدس به ما معرفی شده می تواند خدای زنده و حقیقی را بشناسد و با او یک رابطه زنده داشته باشد. ایمان حقیقی به عیسی مسیح قلب و زندگی انسان را به طور واقعی تغییر می دهد.